سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست ایناشی. با اپیزود 4 در خدمتتون هستیم با موضوع قراردادها. امروز من در کنار خودم مهندس فاطمی رو دارم تا بتونیم از تجربیات و تخصص ایشون در رابطه با این موضوع بسیار مهم استفاده بکنیم. مهندس فاطمی عزیز سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. اگر سلامی با شنونده ها هست در خدمتتون هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، دانشجویان و همه دوستانی که توی معاشرت با ما سهیم هستن.
خیلی ممنونم ازتون. مهندس، همونطور که از موضوع مشخصه قراره که راجع به قراردادها با هم دیگه صحبت بکنیم. به عنوان اولین سوال میخوام که ببینم آیا میتونیم یک تعریف ساده‌ای همین اول کار برای قراردادها داشته باشیم و بتونیم اون رو باز کنیم موضوعش رو با این تعریف.
بله، البته میدونید که قرارداد چون یه امر حقوقی هست تعاریف مختلفی ازش میشه، ولی شاید یکی از ساده‌ترین تعریف‌هاش که متناسب هست با حوزه کاری ما، یعنی متناسب هست با حوزه ساختمان و معماری، میتونیم بگیم قرارداد یک متن حقوقی است که بین دو یا چند طرف امضا میشه که دو طرف در یک زمان مشخص متعهد میشن که در ازای مبلغ مشخص وظایفی رو به عهده بگیرن. این شاید تعریف بدی نباشه. البته میدونید که در تعریف کردن همیشه به لحاظ منطق هم مشکلاتی وجود داره، ولی میتونه یه تعریف جمع جوری باشه که حداقل به کار ما در حوزه ساختمان و معماری بیاد.
بسیار عالی مهندس. بیایم راجع به ضرورتش با هم دیگه صحبت کنیم.
ببینید واقعا همینجوره، شما در هر حوزه‌ای در حوزه ساختمان و معماری بخواید کار کنید با قرارداد سر کار دارید. براتون مثال بزنم، شما فرض کنید یک ساختمان میخواید بسازید، ده ها پیمانکار جز هست که باید قرارداد باشون ببندید، از کسی که ساختمان رو تخریب میکنه تا کسی که کار چوب شما رو انجام میده تا کسی که کار اسکلت رو انجام میده. بنابراین تو اجرا که شما مرتب با قرارداد سر کار دارید. وقتی به طراحی هم میرسیدم همینجوره، شما به عنوان یک معمار ابتداعاً یک قرارداد کلی باید بنویسید برای طراحی یک پروژه با کارفرما، و از طرفی خودتون باید یک قرارداد بنویسید با مهندس سازه و با مهندس تأسیسات که به شما طرح و تحویل بده، چون میدونید که طراحی از اون سه بخش اصلی سازه و معماری و تأسیسات تشکیل میشه که معمارها طبیعتاً بخش معماریش رو انجام میدن و بخش سازه و تأسیساتش باز نیاز به قرارداد داره. از یه منظر دیگری، شما اگر برای جایی کار بکنید باید قرارداد داشته باشید، اگر دیگران برای شما کار بکنن باید قرارداد بنویسید. در واقع ما به هر طرف که بخوایم در حرفه مراجعه کنیم با این بحث قراردادها روبرو میشیم، و متاسفانه مشکلی که وجود داره اینه که به اندازه اهمیتش توی دانشگاه‌ها بهش پرداخته نمیشه. تقریبا دوستانی که فارغ التحصیل میشن اطلاعات ناقصی دارن در این حوزه. بنابراین به نظر من جز مهارت‌هایی هست که 100% یک کسی که میخواد در حرفه کار بکنه باید باش آشنا بشه.
بسیار عالی. به نظر شما مهمترین بحث‌ها در قراردادها چه مواردی هستن؟
ببینید، به عنوان مقدمه من اول این رو عرض بکنم که یک اشتباهی بعضی دوستان میکنن، و این که فکر میکنن که ما بخش قراردادها و مسائل حقوقی رو با گرفتن وکیل میتونیم این خلأ رو پر کنیم. من ابتدای قضیه عرض بکنم که وکلا به دلیل که اطلاعات تخصصی ندارن عملاً توی انعقاد قرارداد و تنظیم قراردادهای حوزه ساختمان و معماری نمیتونن نقشی داشته باشن. ممکنه وقتی شما به اختلاف خوردید بر اساس قرارداد شما برای مراجعه به دادگاه و چیزهای دیگه بتونن کمکتون کنن، ولی خیلی عجیبه که مثلا شما آیتم نحوه پرداخت یه پروژه طراحی معماری داخلی رو بخواید از یه وکیل بپرسید. برای همین در واقع من همیشه توصیه‌ام این بوده که دوستان سعی کنن که حداقل یک مهارت‌های اولیه در بحث قرارداد داشته باشن. این یک نکته. نکته دوم در مورد این سوالی که کردید، واقعیتش اینه که به غیر از اینکه هر قرارداد ویژگی ها و مشخصات خاص خودشو داره، به نظر من دو تا مسئله مقدمتاً خیلی خیلی مهمه در بحث قرارداد. نکته اول این هست که ما همیشه و همواره یادمون باشه که قرارداد یک امر حقوقی است، یعنی آنچه که درش نوشته میشه قابل استناده. البته ممکنه شما و بقیه دوستان بگن که خب این که واضحه، ولی حقیقتش اینه که ما عموماً به دلایل مختلفی غافل میشیم از این امر واضح. اگر شما با کسایی که با تجربه هستن صحبت کنید، میبینید که اکثر اشتباهات، مشکلاتی که در پروژه‌های مختلف داشتن، بخشش به این برمیگرده که توجه نداشتن به اون چی که در قرارداد مستند میشه. بذارید براتون مثال بزنم. مثلا شما فرض کنید مدت هاست که علاقه دارید کار اجرایی بکنید. اولین پروژه اجرایی که بهتون پیشنهاد میشه، مسئله اصلیتون میشه اجرا کردن. مسئله اصلیتون مفاد قرارداد نیست. گاهی موقع میخونید میبینید مفاد قرارداد مناسب نیست، قیمتش مناسب نیست، اما خودتون به خودتون میگید که خب توی کار یه جوری حلش میکنم. بعضی موقع به خاطر اعتماد به دیگران ما دچار این مسئله میشیم، یعنی میرید با یه کسی قرارداد میبندید، کارفرما به شما میگه که حالا این قرارداد طراحی رو ببندیم، من تو اجرا جبران میکنم یا وسط کار جبران میکنم. در واقع یه جور ما دچار اون اثر هاله‌ای میشیم یا هالو افکت میشیم. یعنی حالا بحث هالو افکت توی بحث‌های توسعه فردی مطرح میشه، من این کلمه رو وام گرفتم برای قرارداد، به خاطر اینکه در واقع همینجوری که در پروسه هالو افکت یا اثر هاله‌ای شما یک نکته، یک مسئله براتون بولد میشه، بزرگ میشه و اون باعث میشه که بقیه مسائل نبینید. ما تو قرارداد هم یه قصه اینجوری داریم، یعنی به دلایل مختلفی مثل عدم داشتن پروژه های بزرگ، مثل اثر نام ها، یه موقع یه شرکت بزرگی میاد یه پیشنهادی به ما میده و ما دچار اثر هاله افکت میشیم، ممکنه به خاطر نیاز مالی دچار این اثر بشیم و یا حتی به خاطر اعتماد. در تمام این موارد ما یادمون میره که قرارداد اون چی که درش نوشته شده است قابل استناد است. برای این ادبیاتی مثل این که من بعدم درست میکنم، من تو پروژه بعدی جبران میکنم، من وسط کار کمک میکنم، محلی از اعراب نداره. اولین مسئله‌ای که من میخوام خدمت دوستان عرض کنم این مسئله است. علاوه این که ما البته به دلیل فرهنگ تعارف که در ایران داریم، بخشی از مشکلاتی که در این زمینه داریم، یعنی بعضی ما یه قراردادی رو آیتماش هم میدونیم آیتمای مناسبی نیست، اما به خاطر تعارف و به خاطر رودرواسی نمیتونیم ابراز بکنیم. علی ای حاله، به نظر من قبل از اینکه ما وارد بحث قرارداد به صورت جزئی بشیم، کلیت قضیه اینه که یادمون باشه که در قرارداد اون چه که مینویسیم قابل استناد است. و من همیشه به دوستان توصیه میکنم که اگر میخوان اعتماد بکنن، اگر میخوان به خاطر بحث اثر نام ها دوست دارم با پروژه بزرگ کار کنم،
اصلا کوتاه نیام.
کوتاه اگه میخوام بیان تو بخش سود بیان، نه تو بخش ضرر.
متن قرارداد باید درست،
یعنی جوری باید باشه که حداقل شما ببینید شما میتونید تو درصد سودتون به دیگران اعتماد کنید. یعنی چی؟ یعنی شما میدونید با همیشه تو قرارداد اولین مسئله اینه که باید قیمت تموم شده برای خودمون در بیاریم، یعنی باید مشخص کنیم این قرارداد برای ما چه مقدار تمام میشود با احتساب حقوق خودمونا. یه اشتباهی که بچه ها میکنن اینه که معمولا وقتی این کار میخوان بکنن حقوق خودشون رو در نظر نمیگیرن، بعد از یکی دوتا پروژه میفهم میکنن که اگر میرفتن جایی استخدام میشدن بیشتر درآمد داشتن. خب وقتی قیمت تمام شده رو در آوردی، از اونجا به بعد اگه خواستید اعتماد کنید اعتماد کنید. مثلا شما قرار 30% سود بگیرید، به خاطر اینکه این کارفرما میگه من 5 تا پروژه دیگه هم بهت میدم، به جای 30% 20% سود بکن. اما از آستانه تو آستانه ضرر به کسی اعتماد نکن. این پیشنهاد من. مسئله بعدی که به نظرم به طور کلی در قراردادها خیلی مهمه، نوع قرارداده. شما میدونید که ما الان در ایران برای قراردادهای اجرایی چندین روش داریم. توجه میکنیم که این روش ها بعضی از این روش ها برای بعضی از پروژه ها مناسبن. به نظر من یکی از کارهایی که یک مهندس وظیفه داره انجام بده، راهنمایی کارفرماست به طرف بهینه‌ترین قرار داد. بذارین براتون مثال بزنم. شما اگر یه تعاونی مسکن بیاد سراغتون برای اجرای پروژه، با توجه به مشکلاتی که تعاونی مسکن دارن، هرمیدوی پایدار ندارن، معمولا یه تعدادی ممکنه پول ندن و پروژه هستن بلاک بشه، شما بهترین روش قراردادی که با یک تعاونی مسکن میتونید کار کنید در اجرا، قرارداد مدیریت پیمانه. یعنی اگر بیایید یه قرارداد متر مربع یا لمسام یا قیمت مخطوب و تعاونی مسکن کار کنید، خیلی خیلی کارتون رو با ریسک بالایی دارید انجام میدید.
به لحاظ دریافت
منابع مالی دقت میکنید. یا مثلا اگر شما یه پروژه هتل اومدن به شما گفتن و به شما گفتن که ببینید من هتل نمیخوام درآمدم کلش لاک بشه و متوقف بشه تو این بازسازی رو بکنی، من میخوام یه جوری بازسازی کنی که بخشی از هتل کار کنه، خب این بهترین مدلش مدل EPCه. بنابراین مدل قرارداد خیلی موقع ها میتونه کمک بکنه که ما مشکلات بعدی رو نداشته باشیم. بخشی از اون مهارت های قراردادی که من عرض میکنم همیشه مربوط این قسمت کاره. و نکته سوم مسئله مذاکرات قراردادی. یادمون باشه که هیچ پروسه گرفتن پروژه‌ای و قرارداد بستن، چه طراحی چه اجرا، به صورت صامت انجام نمیشه. اینجوری نیست که شما برید یه قرارداد به نفر بدید اونم با سر اشاره کنه که بله و بعد یا بگه نه خیر. همه دوستان میدونن که ما انرژی زیادی صرف میکنیم برای مذاکرات قراردادی، که حداقل میدونیم که در سه مرحله این مذاکرات وجود داره: مذاکرات قبل از قرارداد، مذاکراتی که در حینی که داری کار انجام میدی باید انجام بدی، و حتی مذاکرات بعد از قرارداد. یعنی حتی شما وقتی پروژه تموم میشه و تحویل میدید باز هم مذاکره دارید. نمونه بارزش بحث تأخیراته. بنابراین این سه تا نکته اصلی قبل از اینکه ما اصلا حالا وارد این بشیم که انواع قراردادها چی و چه فسیلیتی هایی و چه داستان هایی و چه قصه هایی دارن، این سه تا نکته به نظر من خیلی مهمه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، جامع و کامل بود. و سوالی که برای من الان هست این که یکی از ارکان اصلی قرارداد کارفرما هست. یعنی تا اینجا صحبتمون جوری بود که میخوایم اجرا بگیریم، میخوایم طراحی بگیریم، انگار که ما پیمانکار هستیم، ولی خب یکی از ارکانهای اصلی قرارداد خود کارفرماست. نقش کارفرما توی قراردادها چی هست؟ حالا فکر کنیم خودمون بخوایم کارفرما باشیم.
اولا من یه نکته رو عرض بکنم که نقش کارفرمایی بعضی موقع خود ما هم به عهده میگیریم. یعنی یک مسئله که همیشه هست اینه که ما فکر می‌کنیم کارفرما یعنی کسی که آنره، کسی که صاحب کاره. ولی الان من یه مثال ساده بزنم شما متوجه میشید ما همزمان میتونیم هم کار پیمانکار باشیم و هم کارفرما. ببینید امروز شما یه پروژه کل اجرای یک ساختمان رو به من میدید، شما میشید کارفرما، من میشم پیمانکار. فردا صبح وقتی من یه نفری رو میخوام باش قرارداد ببندم به عنوان تخریب، من میشم کارفرما، اون میشه پیمانکار.
درسته.
ایزان تو کارهای طراحی هم همینجوره. شما کل پروژه طراحی رو به من میدید، من میشم مشاور یا طراح، شما میشید کارفرما. یک هفته بعد من برای فاز دوش با یکی میخوام قرارداد بنویسم، من میشم کارفرما، اون میشه مشاور. این یه نکته. یعنی این مثل یک صندلیه که این صندلی آدما جاشون عوض میشه با هم. نکته دوم، کارفرما به معنی آنر و صاحب کار، نقشش خیلی خیلی مهمه از باب اینکه اساساً اگر نباشه پروژه‌ای تعریف نمیشه. در واقع کارفرما نقش تهیه کننده رو داره. اگر شما فکر کنید که یه پروژه ساختمانی طراحی یا اجراش مثل یه فیلم میمونه، ما نقش کارگردانش رو داریم به عنوان ارائه کننده خدمات، اما کسی که نقش اصلی رو داره و اصلا وجود پروژه بهش وابسته هست، تهیه کننده اون فیلمه. و یه نکته عجیب اینه که علاوه بر این کارفرما اینقدر مهمه و اساسا بود و نبود یک پروژه، و همینطور اینکه ما یک پروژه‌ای رو بگیریم یا نگیریم به انتخاب کارفرماست، ما تقریبا چه در ادبیات نوشتاریمون چه در ادبیات آموزشیمون جایی صحبتی از این داستان نمیشنند. ما خیلی تلاش کردیم که مثلا تو دوره ADSی که خودمون داریم یک فصلی رو به عنوان کارفرماشناسی اصلا اضافه کنیم، چون به نظر من کارفرماشناسی جدای از بحث قرارداد نیست، چون همونطوری که گفتید بخشی از داستان همیشه کارفرماست و از این نظر ما اینکه کارفرما رو بتونیم تقسیم بندی بکنیم به لحاظ اینکه کارفرماهای حکومتی، دولتی، شخصی، اینکه اپروچ ما با برخورد با هر کدوم از اینو باید چی باشه، اینها نکاتیه که به نظر من خیلی خیلی مهمه بعدش پرداخت. توجه بکنیم که این مذاکرات قبل از قرارداد، حین قرارداد، بعد از قرارداد با یک موجودیه به نام کارفرما و شما نمیتونید این موجود رو نگلت کنید، نادیده بگیرید. مگه میشه؟ شما مذاکره یه امر دو طرفه هست. بنابراین خیلی من رو این تاکید دارم، خیلی دارم میخواد یه روزی مرکز فرصت بکنه و حتی ما یک سمیناری در این باب بذاریم، چون به نظر من خیلی جای بحث داره و خیلی در واقع مهمه. اگر شما به دوستانی هم که دارن کار میکنن باشون صحبت بکنی، 5 سال، 6 سال، 10 سال خواهید دید که یکی از معضلاتشون نحوه برخورد با کارفرماست. یه مسئله و یه مشکلی که ما داریم اینه که ما به دلیل اینکه هر کسی در حوزه معماری و ساختمان میتونه نیازمند این خدمات ما باشه، برای شما یه طیف گوناگونی از آدم ها سر کار دارید. یعنی اینجوری نیست که متقاضی شما یا آنر یک طبقه خاصی باشن، شما از تمام طبقات میتونید در هیئت و در قالب کارفرما مراجعه کننده داشته باشید و این یه مقدار کارو مشکل میکنه.
خیلی مطلب مهمی هم هست که متاسفانه دانشگاه ها هیچ اهمیتی داده نمیشه بهش و بچه ها میان بیرون، دانشجوها و مهندسی میان بیرون از حوزه آکادمیک و صفرن. یه همچین چیز مهمی رو اصلا هیچ دیتا و اطلاعاتی راجبش ندارم متاسفانه. به عنوان حسن ختامی بر این پادکست خلاصه و مفید، من سوالی که دارم روش‌های کلی قراردادهای اجرایی هست، حالا چند مورد روش رو اگه بشه.
ببینید ما در مورد اجرا روش‌های متنوعی داریم، ولی یک تقسیم بندی وجود داره از نظر نوع رابطه کارفرما و کسی که به عنوان مجری یا پیمانکار هست. این تقسیم بندی کلی به این شکلی که شما میتونید بگید بعضی از قراردادها هستن که بهش میگیم قراردادهای عمومی. در واقع اینجاش کارفرما با یک نفر به عنوان جنرال کانترکتور سر کار داره و هیچ کسی دیگه اینو نمیبینه، با هیچ کسی هم در ارتباط نیست. خیلی از قراردادهای ساختمانی ما این شکلیه، در واقع توی اون چارت سازمانی کارفرما با جنرال کانترکتور سر کار داره و جنرال کانترکتور با یه سری پیمانکار جزء و آدمای مختلف. قراردادهای مثل فهرستبها، قراردادهای مثل متر مربع، متر مربع زیربنایی یا قیمت مخطوع، قراردادهای مثل قراردادهای EPC انواعش، اینا همشون جزء این کاتگوری هستن که تقریبا میشه گفت بیشترین. حتی قراردادهای دستمزدی اکثرا تو این کاتگوری هست، اما خب قراردادهای دیگه ای هم میتونه باشه. مثلا شما میتونید قرارداد داشته باشید که به صورت امانی باشد که الان دیگه تقریبا استفاده نمیشه، یعنی شما میایید یک سری آدمهایی رو استخدام میکنید، حتی مثلا دیوارچین، کسی که میخواد دیوارچینی بکنه، کاشیکار، این کارو الان دیگه انجام نمیشه، چون معمولا پروژه‌ای که شما امانی کار میکنید، شما یا به یک کاشیکار بگید آقا من بیا اینجا ما 200,000 تومان بهت میدم، 15,000 سال پروژه شما طول خواهد کشید. برای همین عملا دیگه روش امانی منسوخ شده. به غیر از روش امانی، روش قراردادهای جداگانه هم هست، کاری که مثلا در ساخت و سازهای تهران متاسفانه دیده میشه. یعنی یه کارفرما خودش رأساً میاد تخریبشو به یه نفر میده، اسکلتشو به یه نفر دیگه میده، نمیدونم دیوارچینیشو باز به یه نفر دیگه میده. به این میگن قراردادهای جداگانه. قراردادهای جداگانه در دنیا معمولا برای ساختمان استفاده نمیشه. قرارداد جداگانه به درد پروژه میخوره که در اون پروژه تخصصهای مختلفی باشد یک، دو، حتما بعد کارفرما یک تیم فنی قوی داشته باشه. مثال براتون بزنم، پروژه‌ای که توی عسلویه هست، میدونید عسلویه خب یه منطقه‌ایه که به شدت مساحت زمین کمه. من خودم سال 83 اونجا پروژه‌ای داشتم که ما بهش میگفتیم استحصال زمین از دریا، یعنی میومدیم بخشی از خلیج فارس رو با سنگ پر میکردیم.
مثل اون روشی که الان هلندی ها دارن زمین برای خودشون تولید میکنن. آره خوش آره خوش میکردن. ولی عسلویه رو
آره عسلویه بخشش رو ما این کار رو کردیم. منتها اولا پتروشیمی کارفرما بود که یک تیم فنی خیلی قوی داشت اونجا، چون این پروژه چون نهایتا میخواستن روش پالایشگاه بسازن، چون از پر کردن دریا تا مرحله ساخت پالایشگاه شرکت های مختلفی رو لازم داشت با تخصص های مختلف، چون مثلا خود پر کردن دریاش من یادم یه حدود 3 میلیون متر مکعب ما باید خاکریزی و سنگ میکردیم. اونجا اومد قراردادهای جداگانه بست، یعنی اومد با ما یه قرارداد بست، ما فقط پر میکردیم، بعد با یه شرکت دیگه قرارداد بست که اصطلاحا بهش میگن استحکام داینامیکی، که یک وزنه‌های رو از 30 متری مینداختن
کوبیده میشد.
اون خودش یه کار تخصصی بود، اون شرکت فقط چند تا شرکت دارن که تجهیزاتش رو داشتن، و بعد با یکی دیگه قرارداد بست برای حوزه ابنیهش. یعنی قراردادهای جداگانه برای نیست که حسین آقا با بچه‌هاش ساختمون بسازن تیکه تیکه بدن. این اصلش این بوده که پروژه‌های بزرگی که تخصص‌های مختلفی لازم داره و نمیتونی همه این تخصص‌ها رو توی یه شرکت گیر بیاری، و با توجه به اینکه کارفرما یک تیم فنی خیلی عالی داشته باشه، چون مشکلی که در قراردادهای جداگانه پیش میاد اینه که کسی که کار قبلی رو انجام داده بعد یه تیم فنی ازش پروژه رو درست تحویل بگیره، وگرنه ساید افکتش میشه تو مرحله بعد. اینن همین داستانی که الان پروژه‌های ساختمانی تو تهران دارن، طرف اسکلت میده به یه نفر، خودش هم که وارد نیست اسکلت رو درست تعبیر بگیره، میره تو دیوارچینی میونه هیچ ستونی به ستونی نمیخوره، بعد دیوارچینی رو تعبیر میگیره میاد تو گچکاری، طرف میگه اصلا دیوارت کجه. میدونید برای قرارداد جداگانه
باید یعنی این تخصص رو داشته باشن که وقتی دارن یه پروژه‌ای رو که یه کاری توش انجام شده تحویل میگیرن، یه سری چک لیست برای خودشون داشته باشن.
بله، ولی که اون پروژه باید تخصص‌های ویژه‌ای داشته باشه که امکان دادن کلش به یک شرکت نباشه. وگرنه در پروژه ساختمانی الان اولا تو تهران دارن قراردادهای جداگانه انجام میدن، یعنی کارفرما خودشون برگه مجری و اینام که میدونید یه چیز سوریه، اما دارن خودشون اجرا میکنن، ولی این اصلا جاش برای اینجا نیست. و البته قراردادهای دیگه ای هم داریم که ناظر بر سیستم دو بعدیه. در این قراردادهایی که تا الان گفتم سیستم سرعسیه، یعنی شما یک پیمانکار دارید، یه مشاور دارید که طراحی کرده و یه نفر دارید اجرا میکنه. حالا ما قراردادهایی داریم که این سیستم رو از سرعسی خارج میکنه و دو رأس میشه، یک طرف کارفرما، یک طرف طراح و اجرا کننده. حالا میتونه در قالب DC دیزاین کانستراکشن باشه، یا در قالب EPC باشه، یا روش های دیگه ای که هست. این یه تقسیم بندی کلیه. البته انواع قراردادهایی که ما در حوزه طراحی داریم و در حوزه اجرا ذیل این تقسیم بندی، خب خودش یک داستان و قصه جداگونه ای.
بسیار عالی مهندس، خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید. من اجازه میخوام اینجا اشاره کنم به اپیزودهایی که قراره که در رابطه با هتلیت هم منتشر بشه، اگر امکانش هست یه اشارهی بهش داشته باشید.
ببینید ما قرار شده که در واقع تجربه بازسازی هتل آزادی که میدونید بزرگترین پروژه بازسازی ایران بوده، با حدود 60,000 متر مربع بنا و 485 تا اتاق و هزینه حدود 90 میلیون یورو، من بنا دارم که در قالب قصه هتل آزادی مطالبی رو از بازسازی این پروژه در قسمت‌های دیگه در اینستاگرام هتل لیدز انتشار بدم. اولین اپیزودش که اسمش هم گذاشتیم کلاً چه خبر، قرار هست که تو همین یک هفته در روز آینده پر بشه. امیدوارم برای دوستانی که به حوزه هتل و همینطور به حوزه بازسازی علاقمندن، فکر میکنم داستان و قصه جالبی میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. چیزی که شنیدین اپیزود 4 از پادکست ایناشیه.